خب اینا رو همین گاهی کسی یادشون میده. گفتی کیه دشت داده بوده؟
همون
که قاضیه من قاضیه قاضیه ها وارد بوده برد. خیلی شروع بکنیم. حالا
بانها
هم
بودی رو به چند تمدیک میکنن چنگی صاحب کنم.
بله
ما خودم فکر کنم که دارم برای چشم شرگیه درستش که ما یه باید لا بری یا ایلا به تمدیک.
بله
من مالکم چند تایید نمیشم که یه تمام سوریه دیگه
نه واقعا باید قصد داشته باشه باید واقعا
قصد نداره که چند تایید سوری میده یا سوری نمازه برای همون خودم بکنش
نه
برای شرط میکنه
نه باید واقعا او بخواد که این رو تملیک بکنه تملک بکنه
یعنی واقعا نیست
که پای نباشه سوری با... یعنی هیچ بیعی در اون صورت نگیره بله اینجا درسته باطله یعنی ربا اما اگر نه بیعی واقعا صورت بگیره ولو به نیت این باشد نیت مهم نیست ولی بیعی واقعا صورت بگیره ارکانش تام باشه این مطلب نیست خیلی حالا شروع کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و جعل عواقب امورنا خیرا و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمية له مفتوحا ظاهرا تا اینجا رسیدید خیلی در این قسمت که ما درباره مجتهد مطلق و مجتهد متجزی اینها بحثی رو آغاز کرده بودیم فصلی منعقد شده بود برای بررسی اینجور مسائل چند عنوان مورد بررسی قرار گرفت و چند عنوان پس از این انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت یکی از عناوینی که بررسی شد امکان اجتهاد مطلق بود به لحاظ ذاتی و وقوع او بود به لحاظ خارجی که از اون قسمت ثم انه لا اشکاله این بحث رو مطرح کردن یکی دو صفحه قبل دمر امکان اجتهاد مطلق به لحاظ ذاتی و وقوعش به لحاظ خارجی مطلب بعدی که فرمودن جواز عمل مجتهد مطلق مطابق اجتهاد خودش بود آیا کسی مجتهد مطلق بود میتواند به اجتهاد خودش عمل بکنه که فرمودن بله میتواند مطلب بعدی جواز تقلید از مجتهد مطلق بود کدام مجتهد مطلق؟ مجتهد مطلق انفتاحی کسی که باب علم و علمی رو به روی خودش مفتوح و منفتح ببیند از این میشود تقلید هم کرد مطلب بعدی که فرمودن عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی بود این رو هم به تفصیل مورد بررسی قرار دادن اما مطلبی که این جلسه خدمتون هستیم و میخوایم از کفایه بخوانیم و مرحوم آخوند برای ما توضیح بفرمایند درباره نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحی هستش آیا اگر مجتهد مطلق انفتاحی در مرافعی و در منازعی و در دعوی آمد قضاوت کرد و حکم کرد این قضاوت او و حکم او نافذ است مورد پذیرش از نظر شرعی یا نه می فرمایند که لا خلاف و لا اشکال در این که حکم مجتهد مطلق انفتاحی در قضاوت های او و در بفرمایید که حکومت او این نافذ هستش بنایت بفرمایید اساساً قضاوت از کارویژه های فقیهه یعنی اگر شما میبینید که قضاتی که ما در سراسر کشور داریم اینا علل عموم مجتهد نیستن این از مهم مبارکتون که به ذهن مبارکتون اینطور خطور نکند که تصمیم قضاوت کار دیگران هم هست نخیر اینها قاضی معزون هستن وگرنه قاضی اصلی یا قاضی القضات رئیس دستگاه قضا باید باشد که او فقیه باشه یا شخص ولی امر ولی فقیه اگر رئیس دستگاه قضا هم او هم فقیه نیست شخص ولی امر ولی فقیه او که قاضی او که فقیه هستش در واقع اینا کارمندان او هستن وکلای او هستن و به اعتبار فقاهت او دارن اعمال میکنن و این در واقع همه این قضاوت ها به فقاهت او برمیگردد. در فقه مطرح بحث قاضی محزون بگذارید. وگرنه اصل این است که قضات فقیه باشند و این اصلا از کار ویژه های فقیه قضاوت هستش. اما کدام فقیه؟ میفرمان فقیه مطلق انفتاحی. چنین فقیهی میتواند قضاوت بکند و قضاوت او، حکم او، رأی او این نافذ هست و مورد پذیرش هست. لذا می فرمان بکدالک لا خلاف و لا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق اذا کان باب العلم او العلمی له مفتوحا. ار محضر مبارکتون که هیچ اختلافی نیست و هیچ اشکالی نیست در نفوذ حکم مجتهد مطلق. حکم اینجا منظورم قضاوت هستش. در نفوذ حکمی که در مقام قضاوت مجتهد مطلق صادر می کند. اذا کان باب العلم او العلمیه له مفتوحا، در صورتی که باب علم و علمی برای او مفتوح باشد. یعنی خلاصش این است که مجتهد مطلق انفتاحی باشد. خب این مطلب خیلی کوتاه تمام شد. اما همین مسئله رو بخواییم نسبت به مجتهد انسدادی هم بررسی کنیم. کما اینکه مشاهده فرمودید در باب افتاح یک بار مجتهد مطلق انفتاحی رو بررسی کردن، یک بار مجتهد مطلق یک بارم مجتهد انسدادی را. حالا در باب قضاوت هم همینطور، در باره حکم و قضا هم میخوان یک مرتبه در باب مجتهد مطلق انفتاحی بررسی کنن و بار دیگر در باب مجتهد انسدادی. خب اما اگر انسدادی بود چطور؟ انسدادی یعنی چه کسی؟ انسدادی مبنی بر حکومت کسی است که داره فریاد میزنند باب علم و علمی به روی من بسته است، من راهی به حقیقت ندارم، راهی به حکم شرعی ندارم، راهی به کشف احکام الله ندارم، یعنی من عالم نیستم و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. خود این شخص داره اقرار میکنه، اذعان میکنه، اعتراف میکنه که آقا من عالم نیستم، من عالم به احکام الله نیستم، من عارف به احکام الله نیستم. خودش داره اعتراف میکنه. وقتی که این شخص خودش اعتراف کرد و حقیقتا هم همینه، باب علم و علمی رو به روی خودش مسدود میبینه و منصد میبینه، طبیعتا عارف به احکام نیست. وقتی عارف به احکام نبود، مصداق روایاتی که در این زمینه هست قرار نمیگیره و لذا نمیشود که به او، به قضاء او و قضاوت او و حکومت او اعتنا کرد. ببینید از جمله روایاتی که ما در اینجا داریم صحیحه عمر ابن حنزله است. البته حالا معمولا میگن مقبوله عمر ابن حنزله، اما به نظر قاصر حقیر این صحیح هستش و سندش مناسب صحیح است و مقبوله درسته، البته تلقی به قبول شده لذا مقبوله هم میشود بهش گفت، لکن از نظر مبارکتون که به لحاظ سند سند صحیحه و مشکلی ندارد. بگذاریم در اونجا که در باب قضاوت که اون قسمت اولش دارد، در باب حکومت دارد که قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. دارم صحیحه عمر ابن حنزله یا مقبوله عمر ابن حنزله فقره خاصش که بحث خودمون مرتب میخونم خدمتون. ینظرانه، چه کسانی ینظرانه؟ اون دو نفری که بینشون دعوا شده بود که حضرت فرمود نباید تحاکم الی طاغوت داشته باشن، نباید به سراغ طاغوت برن برای قضاوت، باید برن سراغ فقهای شیعه. ینظرانه الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، کسی که حدیث ما رو روایت کرده باشد. و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر در حلال و حرام ما کرده باشه، یعنی در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد، در احکام شرعی صاحب نظر باشد، در احکام مذهب اهل بیت صاحب نظر باشد. و عرف احکامنا، این آدم عارف به احکام باشد، یعنی عالم به احکام باشد، احکام رو کشف کرده باشه، احکام رو بداند. فلیرد به حکما، اون وقت به یه همچین آدمی اینا رضایت بدهن که حکمشون باشد. چرا؟ فانی قد جعلته علیکم حاکما، برای که من این آدم رو بر شما حاکم قرار دادم. جناب شیخ اعظم انصاری در کتاب القضاء و الشهادات اونجا این نکته رو دارد، میگه یکی از شواهدی که نشون میداد که از همین مقبوله عمر ابن حنزله میشود ولایت مطلقه فقیه ثابت کرد، یکی از شواهدش همین تعبیر تغییر تعبیره. حضرت اونجا سخن از حکم بود و حضرت هم فرمودن فلیر با بهی حکما، راضی بشن به این که این حکم باشد، منتها بعد عبارتشون رو تغییر میدن. و انی قد جعلته علیکم حاکما، منو حاکم بر شما قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه، اگر آمد به حکم ما حکم صادر کرد این فقیه شیعه ولی از اون قبول نکردند، فانما استخف به حکم الله، کسی که این رو قبول نکند استخفاف به حکم الله کرده، حکم خدا رو بی ارزش شمرده، خفیف شمرده. و علینا رد، بر ما رد کرده. و الرد علینا کالرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. یه وقتی خاطرم از یه آقای میگفت که شما اگر آمدید و رأی ولی فقیه و حکم ولی فقیه و دستور و فرمان ولی امر و ولی فقیه رو رد بکنید، این در حد شرک به خداست. قوقایی به پا شد که اینا دیگه دارن چقدر قلوب میکنن دیگه به خدا رسوندن و قائل به الوهیت ولی فقیه. نه، این متن روایته، متن روایته. خود حضرت اینطور میگن، فرمان فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا که راد علی الله و هو علی حد شرک بالله. قول این ولی امر ولی فقیه رو نپذیرید، مثل این که ما رو نپذیرفتید. کسی که ما رو رد بکنه انگار خدا رو رد کرده و این در حد شرک به خداوند داره. بیان در حضرت در مقوله عمر ابن حنزله یا به تعبیر ما صحیحه عمر ابن حنزله هستش. خب نکتش کجا بود؟ این تیکه و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما رو بشناسد. بعدم درد فایده حکم به حکمنا، حالا اونو بعدن اشاره میکنیم، اما این تیکه جلال مهمه. عرف احکامنا، احکام ما رو بشناسه. خب آیا این آدم واقعا احکام اهل بیت رو میشناسه؟ خودش میگه نمیشناسم. خود ما انسدادی، خودش میگه آقا بالله والله تالله باب علم و علمی بر روی من آقا مسدود و منصده، من احکام رو نمیشناسم. میدانید وقتی ما از باب حکومت هم حجت دانستیم قول انسدادی را، فقط برای خودش حجت، اولا حالا به این کار نداریم، بعدم حکومت از باب حکومت عقله. عقل میگد که حالا که نتونستی به واقع برسی، حالا که به حکم الله نمیتونی برسی، حالا که باب علم و علمی بر روی تو بسته است، پس بیا چیکار بکن؟ به مطلق ظنون عمل بکن و به ظن مطلق عمل بکن. دیگه هیچ کاشفیت هم در بین نیست و نمیشاد از اون چی آقا پذیرو. خب انقلت که کسی بگد که آقا ما اینجا عدم القول بالفصل داریم. میگیم عدم القول بالفصل چیه؟ میگن ببینید ما ندیدیم فقها بین مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد انسدادی فرق بگذارن. این دو تا یکی فرض کردن، ندیدیم کسی فرق بین اینها بگذارن. ندیدیم مجتهدی فقیهی بزرگی عظیمی از اعاظم بگوید که بین مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد انسدادی تفاوت وجود دارد. از همین عدم القول بالفصل نتیجه میگیریم که همون حکمی که مجتهد مطلق انفتاحی دارد، مجتهد انسدادی هم دارد. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که آقا اگر هم ما این عدم القول بالفصل شما رو بپذیریم، این حجیتی ندارد، ارزشی ندارد. بله، القول به عدم الفصل چیز خوبیه. اگر شما قول به عدم الفصل می آوردید، یعنی فقهای شیعه قائل بودن به عدم الفصل. یه لحظه آقا هم باشید کنار بفرمایید. یه وقت است من تأکید میکنم در بیان خودم به صراحت میگم بین زید و عمرو تفاوتی نیست، فصل و فاصله و مائز و فارقی نیست، اینا عین همان، هر حکمی زید دارد عمرو دارد. به این میگن القول به عدم الفصل. قائلش هم که بنده هستم. خب حالا میشود این عدم الفصل فقهای شیعه باشه. چون میگه فقهای شیعه قائلن به عدم فصل، عدم جداسازی میان مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد انسدادی. خب یه وقت است نه، بنده نمیام تصریح بکنم به عدم تفاوت زید و عمرو، بلکه در این زمینه چیزی نمیگم، سکوت میکنم. شما چی میگید؟ میگید عدم القول بالفصل. آیا فلانی قائل به فصل شد؟ میگیم نه، ما هیچی از اون نشنیدیم در این زمینه بگرد، یعنی سکوت کرده بود. بعد بگید حیث این که سکوت کرده پس بین زید و عمر تفاوتی وجود ندارد، میگیم این حجیتی نداره. لعل تفاوت هست، نگفته، یادش رفته بگه، غفلت کرده، پیش نیامده، مسئلهش نبوده. کما اینکه عرض کردیم اساسا مسئله انسداد و قضیه انسداد یه مسئله جدیده از زمان میرزای قمی علیه الرحمه مطرح شده و باب شده و محل بحث و نظر شده است، وگرنه قبل از ایشون که اصلا مطرح نبوده تا آقایان بخوان بهش بپردازن و مثلا فرض فرمایید که قائل بشن به فصل یا عدم فصل یا هرچی، اصلا مطرح نبوده است. لذا عدم القول بالفصل، اینی که مجتهدین و فقها سکوت کردن و اینجا چیزی نگفتن، این برای ما فایده نداره و از این نمیتونیم استفاده بکنیم. بله اگر القول به عدم الفصل پیدا می شد این خوب بود، قابل استفاده بود، که حالا اصطلاحا اجماع مرکب هم می شود بهش گفت. بگذاریم. و اما اذن صد علیه باب هما می خواهد در همون علم و علمی دیگه واضحه. و اما اذن صد علیه باب هما، اگر باب علم و علمی بر روی او بسته شد، ففیه اشکالون، دیگه نمیشه پذیرفت. درباره مجتهد مطلق انفتاحی فرمودن لا اشکاله، اونجا میگن ففیه اشکالون، نه در اینجا اشکال وجود دارد. علی الصحیح من تقریر المقدمات علی نحو الحکومه، بنابر اون تقریر صحیحی که از مقدمات انسداد وجود دارد که به نحو حکومت است. تقریر دومی که وجود داشت چی بود آقا؟ به نحو کشف. بله به نحو کشف بود که اون تقریر رو نپذیرفتن. تقریر صحیحش همین حکومته و بنابر حکومت نمی شود بفرمایید که نفوذ حکومت و قضاوت قاضی انسدادی رو پذیرفت. فان مثله، یه همچین آدمی، این شخص انسدادی، کما اشرت آنفن که همین اخیرا بهش اشاره کردیم، لیس ممن یعرف الاحکام، این از جمله کسانی نیست که عارف به احکام باشد، کسی نیست که احکام را بشناسد. ما ان معرفتها معتبره فی الحاکم، در حالی که معرفت الاحکام، معرفتها، هایش میخورد به احکام، عرفتون خواهدتون که معرفت احکام معتبره فی الحاکم، حاکم لازم است که احکام را بشناسد، کما فی المقبوله، همون مقبوله عمر ابن حنزله که اشاره شد، یا به قول ما صحیحه که عبارتش رو عیناً خواندیم براتون. اینجا ما روایاتی داریم دیگه، مشهوره ابی خدیجه هست، روایت این قبیله، اینا بالاخره دانستن احکام و عارف بودن به احکام رو شرط میدانن، ولی این شخص خودش داره اقرار میکنه که من عالم به احکام نیستم، عارف به احکام نیستم و باب علم و علمی بر روی من منصد است.
بله حاکم
فرقی نمی کنه، از محضر مبارکتون که اون کسی که انشاء حکم می کند، هم قاضی انشاء حکم می کند، هم ولی امر انشاء حکم می کند، هر دو انشاء حکم می کند. البته مورد قضاوت و اختلاف بوده است، اما المورد لا یخصص الوارد، عرض هم خواهدتون که و این اختصاصی به او ندارد. بیان امام بیان کلیست، شامل هر فقیهی می شود که بتواند حکم صادر بکنه. بگذاریم، می فرمان الا ان یدعا عدم القول بالفصل، مگر ادعا شود عدم القول بالفصل. بگیم آقا قول بالفصل نداریم، قول بالفصل هم معنا کردیم براتون، حالا اگر حاشیه کتابتون ندارد یادداشت بفرمایید که عدم القول بالفصل بین المجتهد الانفتاحی والانسدادی فی نفوذ الحکم، عدم القول بالفصل بین المجتهد الانفتاحی والانسدادی فی نفوذ الحکم، منظور این هستش. بگیم آ کسی قائل نشده است که میان مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد انسدادی از حیث نفوذ حکم تفاوتی وجود دارد، عدم القول بالفصل. و هو به کجا میخورد؟ حالا آخون میخواد جواب بده. و هو میخورد به همین عدم القول بالفصل. این جناب عدم القول بالفصل و هو و ان کان غیر بعیدن، اگرچه بعید نیست، الا اینکه عدم القول بالفصل لیس بمثابت یکون حجتا علی عدم الفصل، این به اندازه ای نیست که بتواند حجت باشد بر عدم الفصل. یعنی بگیم هیچ تفاوتی میان مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد انسدادی از حیث نفوذ حکم قضاوت وجود ندارد. چرا؟ چون فقها چنین چیزی رو مطرح نکرده اند. از سکوت فقها و از نگفتن فقها نتیجه بگیریم تفاوتی هم نیست. نه خیر، این حجیتی ندارد. بعد میخوان از این حرف استدراک بکنن. حالا این که آیا استدراکشون درسته یا نه نمیدانیم. از کدام حرف میخوان استدراک بکنن؟ از اصل مطلبی که فرموده بودن. فرمودن و اما اذن صد علیه بابهما ففیه اشکالون. از اصل مطلبشون میخوان استدراک بکنن. چی بفرمایند؟ خوب با من باشه جا. ما گفتیم که لازم داریم برای مجتهدی که میخواد قضاوت بکنه و قضاوت او نافذ باشد، برای مجتهدی که میخواد حکومت بکنه و حکومت او نافذ باشد، لازم داریم که این مجتهد مجتهد انسدادی نباشه. چرا؟ به جهتی که مجتهد انسدادی عارف به احکام نیست و در روایت گفته شده است که مجتهدی که میخواد قضاوت بکند و حکومت بکند باید عارف به احکام باشد. خب ایشون میگن حالا بیایم یه جوری توجیه بکنیم که بگیم مجتهد انسدادی هم عارف به احکام. میگیم چجوری؟ آقا خودش میگه من نمیدونم، شما میگی میدونه. میگه نه، اون گرم داغ حالیش نیست، من الان بهت میگم میدونه. چقدر؟ آیا از ضروریات دین خبر داره یا نداره؟ میگیم ضروریات دین مثل چی؟ میگه مثل اصل وجوب نماز، الصلاة واجبتون. اینو میدونی یا نمیدونی؟ بله ضروریات دین. الصوم واجبون، الحج واجبون، الجهاد واجبون، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان. اینا رو خبر داره. میدونه یا نمیدونه؟ بله ضروریات دین رو خبر داره. پس عالم به ضروریات دین هست. ضروریات مذهب رو چطور میدونه یا نمیدونه؟ میگه به ضروریات مذهب مثل چی؟ میگن مثل این که اصلا ایشون نمیفرمان، حالا فقها در جای دیگه گفتن واضح هم هست. ضروریات مذهب مثل این که تکتف در صلات، یعنی دست گذاشتن دست رو شکمش انسان بگذاره در نماز، همچنان که اهل سنت این کار رو انجام میدن، تکتف در صلات این مبطل صلاته، نماز رو باطل میکنه، از ضروریات مذهب شیعه هستش. فرض فرمایید که جواز نکاح متعه از ضروریات مذهب اهل بیت هستش. یا حالا باز به صلات اگر برگردیم، آمین گفتن بعد از سوره حم که اهل سنت میگن آمین، این مبطل صلات هست. مبطلیت قول آمین بعد سوره الحمد، اینو بگیم که این از ضروریات مذهب است. و خیلی موارد که از ضروریات مذهب است. ضروریات مذهب مختص به این موارد نیست، من مواردی را عرض کردم که با اهل سنت متفاوت باشد، وگرنه ضروریات مذهب فقط اینا نیست. بگذارید بعد تقریر اینا هم از ضروریات مذهب هستش. خیلی خوب، اینا رو میداند یا نمیدوند؟ بگیم بله، این مقدار رو هم بنده خدا میدونه. میریم جلوتر، اون مطالبی که به صورت متواتر برش ثابت بشود، خبر متواتر داشته باشد، اون مواردی که با خبر متواتر ثابت بشد و خبر دارد یا ندارد؟ میگیم بله، اینا رو هم میدانند. آخوند خراسانی میفرمایند خیلی خوب، پس فعل جمله عارف به احکام هست. البته خدا رحمت کنندشون، خب این مقدار که همه میدونن که چه مجتهدی شد، این که هر یکی یغمعلی بقالی هم اینقدر میدونه نماز واجبه، مثلا روزه واجبه، این دیگه حالا چی شد؟ حالا به هر تقدیر میخوان یه جوری جورش بکنن. تازه اگر ما متواترات رو پذیرفتیم، خب ملحق متواترات چیه؟ خبر واحد محفوف به قرائن موجبه قطع، خبر واحده لکن محفوف به قرائنی است که اون قرائن موجب قطع. خب پس این رو هم بگیم میدونه. اصلا خاطر اینکه پس آرام آرام داریم باب علم رو به روی باز میکنیم، با اینکه این خلف فرضه. فرض این بود که این میگفت باب العلم بل علمی منسد عندي، مثلا مسدود علی، این بر من بسته است، ما بازش کردیم باب رو دیگه. حالا آخون خواسته است که دعواها بخوابه، اختلافات کم بشه و همه با هم دیگه رفیق بشن. خیلی خوب، بعد تقدیر. پس اگر اینطور شد، ما بگیم این از قبیل کسانی است که صدق میکند که این عد ممن ربا حدیثهم هست، نظر فی حلالهم و حرامهم هست، عرف احکامهم علیهم السلام هستش. این بگیم این آدمی همچین کسی است و لذا مصداقی است برای این موارد و میتواند که حکم بکند و محضر مبارکتون که حکمش هم نافذه. الا ان یقال به کفایت انفتاح باب العلم فی موارد الاجماعات و ضروریات من الدین او المذهب و المتواترات، مگر اینکه قائل شود کسی به کافی بودن انفتاح باب علم در کجا؟ در مواردی که اجماع وجود دارد. حالا اجماع ما انداختیم از قلم. البته اجماع را حجت بداند. کدوم اجماع حجته؟ اجماعی که مفید قطع و یقین باشد. بگه دار اجماع داریم و از این اجماع من قطع و یقین پیدا کردم. و ضروریات من الدین، ضروریات دین عرض کردم، مثل اصل وجوب نماز و روزه و حج و امثال ذالک. اول مذهب، ضروریات مذهب اشاره کردیم، مثالهایی براتون زدیم، مثل مبتلیت تکتف برای صلات یا مبتلیت قول آمین بعد از سوره الحمد باز برای صلات یا نکاح متعه یا امثال ذالک. عرض خدمتتون که حتی حج تمتع هم هسته. اون دومی میگه که متعتان از محللتان، بله، فی عهد رسول میگه در زمان پیامبر دو متعه بود که حلال بود و من احرمهما و اعاقب علیهما، من ارسون خواهدتون که حرام میکنم این دو رو و اعاقب علیهما و عقاب میکنم کسی که این کار رو انجام بده. اون متعتان کدوم هستن؟ یکی متعت الحج، دیگری متعت النکاح هستش. هم حج تمتع رو ممنوع اعلام کرد، هم بفرمایید که نکاح متعه را. و البته الان ما این جمله عمر بن خطاب رو اینطور میخواندیم معمولا، انا احرمهما و اعاقب علیهما، به جای اعاقب میخونیم اعاقب، یعنی من این دو رو حرام کردم و در قیامت به خاطر این هم عقاب میشم و عذاب خواهم شد و اعاقب علیهما. به این بیان صحیحش اینطور برخون بشه. بگذارید بر تقدیر میفرمان که الا ان یقال به کفایت انفتاح باب العلم فی موارد الاجماعات و ضروریات من الدین او المذهب و المتواترات، در موارد اجماع و ضرورت دین و ضرورت مذهب و متواترات. و ما چی اضافه کردیم؟ ما خبر واحد محفوظ به قرائن رو هم چی اضافه کردیم؟ اذا کانت این موارد جملتن یعتد بها، در صورتی که این مواردی گفتیم اجماعات، فرمان فی موارد الاجماعات، یعنی تلک الموارد رو بگیم، ان اذا کانت هذه الموارد، این موارد جملتن یه مجموعه ای باشد که یعتد بها، قابل اعتنا باشد، قابل توجه باشد، و ان صد باب العلم به معظم الفقه، اگرچه کماکان باب علم به معظم فقه به روی اون بسته هستش. پس آجان آخوند خراسانی هم اینجا نیامد 100% این مطلب رو بپذیرد. اول چجوری فرمود؟ الا ان یقال به کفایت انفتاح باب العلم فی موارد الاجماعات و کذا و کذا، مگر اینطور گفته بشه. نگم نظر خود من این هست، حالا یه احتمالی هست، باز آخرش هم یه قید دیگه زد، اذا کانت جملتن یعتد بها، این مجموعه موارد اجماعات و ضروریات دین و ضروریات مذهب و متواترات و اخبار آحاد محفوظ به قرائن و امثال ذلك همه رو ما جمع بکنیم، یه مجموعه قابل توجهی بشود، اگرچه باب علم معظم فقه روی بسته است، به روی این شخص بسته باشد. فانه یصدق علیه حین اذن انه ممن روا حدیثهم علیهم السلام، متن مقبوله عمر بن حنظله یا صحیح عمر بن حنظله رو براتون خوندیم، دیدید که همین تعابیر در اون روایت آمده بود. صدق میکنن در این شخص در این صورت که او از جمله کسانی است که حدیث اهل بیت علیهم السلام را روایت کرده و نظر فی حلالهم علیهم السلام و حرامهم علیهم السلام و عرف احکامهم علیهم السلام، احکام اونها رو دانسته، عرفن حقیقتن، یعنی از نگاه عرف حقیقتن و نمجازن به این آدم میگن عارف به احکام شرعیه و دینیه. میگیم آقا در اون مقوله عمر بن حنظله که ما دیدیم در ادامش اینطور داشت، اونجایی که بود فانه قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و رد و علینا کرد علی الله الی آخره. تعبیر حکم بحکمنا داشت، اینو چطور حلش میکنید؟ آیا این درک به حکم اهل بیت حکم میکنن یا نه؟ من یه تذکر دیگه هم بدم، حالا این متواترات، اجماعات، ضروریات دین و مذهب، همه اینا، خب اینا کجا باشن؟ باید در مورد هم قضاوتش باشه، در جایی که باشه تو کماکان نمیدونه حکم و نمیدونه که از وقت تو که از حکم اهل بیت خبر ندارد که. دقیقا من چه عرض میکنم؟ تا اینجا در حقیقت اونجایی که اجماعات و ضروریات دین و مذهب و متواترات اینا رو بیان کردن، صرفا خواستن عارف به احکام بودن اون رو درست بکنن، تا اینجا این درست شد. لکن آیا این حکم به حکم اهل بیت در این مورد که دارد قضاوت میکنن یا نه، میگیم نه این حکم به حکمه معنا ندارد. چرا؟ چون در این موردی قطعا او نمیداند حکم اهل بیت چیه. پاسخ چیست؟ پاسخ این است که آیا آخون میفرماید که نه، حکم به حکم نا که فرموده است مراد این نیست که او دقیقا طابقا نعل به نعل این کلماتی که از ما صادر شده رو بیان میکنه. اصلا در قضاوت فقیه ورود میکنند به موضوعات، میگد این ملک مال زیده، این مرعه زوجه عمره، به ها کذا موارد از این قبیل. خب اهل بیت هیچ جا تو کلماتشون نیامده است که هذا الملک لزیدون و هذا المرأة زوجة عمرو مثلا، که تو کلمات اهل بیت این که نیامده است که. دقت کن چه عرض کنم. پس این حکم به حکمنا یعنی چی؟ حکم به حکمنا به اعتبار این است که این چون منسوب از قبل اهل بیت، هر حرفی بزند انگار اهل بیت گفته. مثلا شخصی در جای جانشینی برای خودش تعیین میکنه، میگه فلانی قائم مقام منه، جانشین منه، هر چه بگد انگار من گفتم. خب حالا انگارشو نگرد، بگد هر چه بگوید من گفتم. خب سوال بریم از شما پرسید، تو واقعا این حرف رو زدی؟ میگه نه من نگفتم، او گفته، ولی چون اون منصوب از جانب من هست هر چه بگوید انگاری آقا من گفتم. این اسناد مجازیه دیگه، آیان خواندن در حالا شما نخوانده باشید، اونایی که متبل خوانده باشن اونجا مثال میزنن برای بحث اسناد، اسناد مجازی تجوز و عنایت. اونجا میگه بنا الامیر المدینه، امیر بنا کرد شهر را، ساخت شهر را. میگن شهر رو کی ساخته بود؟ میگن فلان امیر، فلان حاکم، فلان سلطان. یعنی چی؟ یعنی اون جناب سلطان مثلا فرشم که یه مقداری خاک آورده آب ریخت روش و پاچه هاش جد بالا رفت اونجا گل مالید و ارسان حتی کاکل درست کرد فلان و آجر و خشت و این، نه این خبر ها نبود که. او امر کرد، او دستور داد، زیر دستانش رفتن تعدادی بنا عمل استخدام کردن، بنا عمله ها اینجا رو ساختن. بعد میگن بن الامیر المدینه، این امیر این شهر رو بنا کرد. بر تقدیر مراد این هستش که در یه همچین مواردی استاد، استاد مجازی، حکم به حکمنا به اعتبار این است که این آدم منسوب از جانب اهل بیته، چون منسوب از جانب اهل بیت هست فلذا حکمی بکند انگاری اهل بیت این حکم رو مطرح کردن. و اما قوله علیه السلام فی المقبوله فاذا حکم به حکمنا، این تعبیر فالمراد ان مثله اذا حكم كان بحكمهم حكم. مراد از این عبارت این است که مثل همچین شخصی که ممن روا حدیثهم نظر فی حلالهم و حرامهم عرف احکامهم علیهم السلام هست، عارف به احکام است، فقیه است، مجتهد است، یه همچین آدمی ان مثله اذا حكم، وقتی که حکم بکند کان به حکمهم حکم، حکمهم همش میخواد اهل بیت به ائمه، به حکم ائمه حکم کرده است، حیث کان منسوبا منهم، از آن جهت که این آدم منسوب از جانب اهل بیت علیهم السلام هست. کیفر و حکمه غالبا یکون فی الموضوعات الخارجیه، چطور اینطور نباشد و حکمه، حکم همچین شخصی، حکم این قاضی، حکم این قاضی و حاکم و فقیه و مجتهد غالبا یکون فی الموضوعات الخارجیه، ما چطور نگوییم و چطور توجیه نکنیم فاذا حکم به حکمنا را، به این بیانی که عرض کردیم چطور این توجیه رو مطرح نکنیم، در حالی که حکم یه همچین قاضی غالبا یکونو فی الموضوعات الخارجیه، معمولا درباره موضوعات خارجی است. و لیس مثل ملکیت دار لزید او زوجیت امرأة له من احکامهم علیهم السلام، مواردی از قبیل ملکیت دار برای زید یا زوجیت امرأة برای زید از احکام اهل بیت علیهم السلام نیست. البته دیدید که من در بیانم این آدم انصافم بیشتر، یعنی دار رو گفتم برای زید، زوجه رو گفتم برای عمر، اما ایشون هر دو رو به زید داده. خب درست نیست که تقسیم من میکردن، عمر من یه خدا سرش میکنه، نه خونه داره نه زن داره، از این شاید هم مرادشون بوده است که برای کسی که خونه نداره زن هم نباید داشته باشه، مرادشون این بوده زید خونه داره زن هم بس مال همون باشه، این هم بد پیشنهادی نیست البته. حالا بگذاریم، ولیس مثل ملکیت دار لزیدن او زوجیت امرأة له من احکامهم علیهم السلام، اینی که یه خانه ای برای زید است یا یک زن مشخص و شناخته شده خارجی این همسر زیده است، این که از احکام اهل بیت نیست. پس صحت و اسناد حکمهی الیهم علیهم السلام، این که صحیح هست ما حکم این قاضی رو به اهل بیت علیهم السلام ارجاع میدیم و استناد میدیم، انما هو لاجل کونه من المنصوب من قبلهم، این فقط و فقط به خاطر این است که این شخص از منصوبین از جانب معصومین علیهم السلام است. خب به حمد الله و المنه مجتهد مطلق بحثش تمام شد، مجتهد مطلق انفتاحی و در ذیل او و در ضمن او مجتهد انسدادی. اما بریم سراغ تجزی. این قسمت تجزی اولش مطلب خاصی ندارد، در واقع بیشتر تعریف تجزی هست و توضیح او هست، مطلب ویژه‌ای نیست. دو سه خط رو باید بخوانیم تا برسیم به مطالب شروع بشود. توضیحش هم واضحه، قبلا عرض کردیم، خود مرحوم آخوند فرمودند، ما هم عرض کردیم که مجتهد متجزی مجتهدی است که در برخی از ابواب فقه دارای قدرت استنباط است، در سایر ابواب چنین قدرتی را آقا ندارد. چرا؟ واضح است، به جهت که برخی از ابواب آسان‌تره، بعضیا سخت‌تره، بعضیا نقلیات درش بیشتره، بعضیا عقلیات درش بیشتره. نه اصلا خود این آدم میگه آقا من این قسمت از فقه را پیش فلان فقیه بزرگ خوانده‌ام و در زمانی که پیش اون می‌خواندم خیلی خوب و دقیق روی مدارک و ادله کار کردم، روی آیات و روایات، روی ادله عقلیه، اون همه خوب کار کردم و لذا در این قسمت مهارت ویژه‌ای پیدا کردم، در کتاب الصلات مهارت ویژه پیدا کردم، میشود مجتهد در متجزی در باب صلات. اما در باب قصاص نه، کار نکردم، احکام اونجا نمیتونم به دست بیارم. البته شاید قبل اشاره کرده باشیم ما خیلی اینو قبول نداریم، یعنی اگر ملکه استنباط ایجاد شد بله ذو مراتب بودنش رو قبول داریم، اما به هر تقدیر آدمی که توانایی دارد که احکام صلات رو از روایات به دست بیاره، احکام حج رو هم میتونه از روایات به دست بیاره، احکام جهاد رو هم میتونه از روایات به دست بیاره، این تفاوتی از این حیث وجود ندارد. لذا خوب بود مراتب اینطور تقسیم میشد، اجتهاد مرتبه اولا، اجتهاد در مسائلی که فرایند و عملیات استنباط اونها خیلی ساده است، مرتبه ثانیه اونجایی که پیچیده تر هست و دقیق تر هست و به همین ترتیب بالا بره. این طور بود مناسب تر بود، اما حالا آقایون هم تقریبا همین معنا مد نظرشون است با تفاوت هایی. و اما تجزی فی الاجتهاد ففیه مواضع من الکلام، تجزی در اجتهاد یه موازی از کلام درش وجود دارد. الاول فی امکانه، اول میخوان درباره امکان مجتهد متجزی و اجتهاد تجزی صحبت بکنن. خب طبیعتا در ضمن بیان امکان تعریف هم میکنن برای ما، و هو میخواند به امکان، و هو و ان کان محل الخلاف بین الاعلام، اگرچه امکان تجزی میان اعلام محل اختلاف است، الا انه لا ينبغي الارتياب فيه، الا اینکه واقعا سزاوار نبوده اینجا کسی اختلاف نظر داشته باشه، واقعا سزاوار نبوده است که شک و شبهه‌ای در این مسئله برای کسی مطرح باشه، واقعا از واضحات است که ما تجزیه در اجتهاد داریم و این صحیحه. حيث کان ابواب الفقه مختلفتا مدرکن، ابواب فقه به لحاظ مدرک یکسان نیستن، و المدرک متفاوتتن سهولتن و صعوبتن، خود و المدارک متفاوتتن سهولتن و صعوبتن، خود مدارک ابواب مختلف فقه هم اینا به لحاظ سهولت و صعوبت، آسانی و سختی تفاوت دارن، من عقلیت و نقلیه، بعضیشون عقلیه هستن بعضیا نقلیه هستن، متفاوتن مع اختلاف الاشخاص فی الاطلاع علیها و فی طول الباع، در و همچنین اشخاص مختلفن در اطلاع بر اونها، علیها هاش هم میتونه به ابواب بخوره هم میتونه به مدارک بخوره. حالا مدارک و ابواب الفقه هم میشود گفت، فی الاطلاع علا اون مدارک ابواب مختلفه فقه، و فی طول الباع، طول الباع یعنی همون قوت و قدرت و وسعت اطلاعاتی که دارد شخص، طول باع یعنی همون قدرت و قوتی که دارد در مقام استنباط، و قصورهی یا اینکه نه قصور الباع، قوت و قدرت کمی دارد در مقام استنباط به نسبت الیها، نسبت به اون ابواب فقهی، ممکن است در یه بابی خیلی قدرت دارد، در کتاب البیع خیلی وارده، اما در کتاب النکاح وارد نیست. فرب شخص کثیر الاطلاع و طویل الباب باع فی مدرک باب به مهارتهی فی النقلیات او العقلیات، پس چه بسا شخصی که اطلاع زیادی دارد و قدرت بسیاری دارد در مورد مدرک بابی به مهارتهی، این باش بای سببیته، به سبب مهارتش در نقلیات یا عقلیات. مثلا این باب بابیست که نقلیات درش زیاده، در مسائل عبادی معمولا نقلیات درشون زیاده، آیات و روایات بیشتر هستن، خب و اینم خیلی خوب میتونه از نقلیات استفاده کنه، به خاطر مهارتش میتواند در ابواب عبادی به خوبی استنباط کنند. یا نه در ابواب معاملات عقلیات حضور جدیتری دارن و این آدم در این جهت قوی تر هستش و مهارت دارد، فلذا در اینجا میتونه که به خوبی بفرمایید که استنباط کند. فرب شخص کثیر الاطلاع و طویل الباء فی مدرک باب، در مورد مدرک یک بابی، چرا؟ به سبب مهارتش در نقلیات یا عقلیات. ولیس کذالک فی آخر، یعنی این شخص لیس کذالک، کذالک یعنی چه؟ کثیر الاطلاع و طویل الباع، کثیر الاطلاع و طویل الباع نیست فی آخر، یعنی فی مدرک باب آخر، در باب مدرک باب دیگری اینطور نیست. چرا؟ لعدم مهارته فیها و ابتنائهی علیها، به خاطر اینکه این آدم مهارت ندارد فیها. فیها هایش مفرد به همون النقلیات او العقلیات، برای اینکه مهارت ندارد در نقلیات یا عقلیات. و ابتنائهی علیها، و این باب مبتنی است علیها، بر اون نقلیات یا عقلیات. خب و هذا بالضروره ربما یوجب حصول القدره على استنباط على الاستنباط فی بعضها لسهوله مدرکهی او لمهاره الشخص فیه مع صعوبته. محضر مبارکتون که و این مطلب بالضروره بالبداهه بدیهتا و ضرورتا موجب می شود که قدرت بر استنباط در برخی از ابواب ایجاد بشه. برای چی؟ لسهولت مدرکه، به خاطر اینکه مدارکش آسونه، یا نه مدارکش سخته، ادله مشکلی دارد، اما این آدم در اون باب یک مهارت ویژه‌ای دارد. اول مهارت شخص فیه، یا نه شخص فیه فی بعض الباب، فی بعض الابواب، در اون بعض الابواب مهارتی دارد مع صعوبتهی، در حالی که مدرک اون ابواب و مدرک اون باب، این ضمایر مذکر برمیگرده به همون بعض الابواب، بعض الابواب اونجا برمیگرد، هر مثلا چون که بعضها که بود علی الاستنباط فی بعضها اونجا برمیگرد، هر مثلا چون که مع صعوبتهی، هر مثلا چون که در حالی که مدرک اون بعض الابواب صعبم هست، اما این آدم میتوند که خوب اونجا رو استنباط کنه. مع عدم قدرت علی ما لیس کذلک، در حالی که قدرت ندارند بر اون موردی که اینچنین نیست. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که مهارت نداره، اون جایی که مهارت نداشته باشه این کار نمیتونه انجام بده. نکتهش دارید آقا؟ نکتهش که ایشون در واقع میخواد اینطور بگه، در واقع به نوعی به عرض بنده پاسخ بده، به چه بیانی؟ به این بیان، میگه آقا ما دائر مدار سهولت و صعوبت مدارک به تنهایی نیستیم، دائر مدار مهارت هم هستیم، لعل این باب مدارکش سنگینتر و سختره، ادله سختره، اما این آدم رو این باب بیشتر کار کرده، لعل علی رغم صعوبت مدارک و ادله اتفاقا این باب رو راحت تر استنباط میکنه، و اون باب دیگر که اتفاقا مدارک و ادلهش آسون تره، اما چون این آدم مهارت ندارد لذا اونجا رو سخت‌تر استنباط میکنه یا نمیتونه استنباط بکنه. پاسخ من واضح است، این یه فرض خیالیه. اگر مدارکش آسان‌تر باشد، واقعا آسان‌تر باشه، ما میگیم به طریق اولا میتونه در اونجا چی ها استنباط بکنه. ما تجزی رو رد نمیکنیم، الا اینکه تجزی رو به این بیان میگیم، میگیم آسان به سمت سخت. بله اگر شما بگید آقا یه جایی هست مدارکش نقلیاته، جای دیگه عقلیاته، و این در نقلیات توانایی پیدا کرده نه در عقلیات، سلمنا، ما اینو میپذیریم ها، یا در عقلیات تسلط پیدا کرده نه در نقلیات، سلمنا، اینو میپذیریم. اما این شکلی که شما میفرمایید خیلی برای ما قابل پذیرش نیست. بهترین حالا ما نظر خودمون خیلی مهم نیست، میخوایم نظر آخوند رو عرض بکنیم. خب میفرمایم که تا اینجا جماعه برای ما تجزی رو یک بار دیگه توضیح دادن و به ما این رو فهموندن که تجزی ممکن است، تجزی ممکن است. ها حالا از اینجا میخوان ترقی بکنن، میگن نه تنها ممکنه بلکه اساسا محال است که ما قائل به اجتهاد تجزی نشدیم. میگیم چرا محاله؟ میگن به خاطر اینکه تفره محاله. تفره یعنی چی؟ تفره یعنی جستن، یعنی پریدن. شما اعداد رو که میخواید بشمرید 1 2 3 4 5 به ترتیب میشمرید برید جلو. حالا یک کسی بگه 1 3 4 5 دو رو بندازه، میگیم نمیشه آقا، تا به دو نرسی نمیتونی، تا از دو عبور نکنی نمیتونی به سه برسی. محال کسی به سه برسد بدون عبور از دو. این نشدنی هستش، نمیشه. دقیقا من چه از کنم؟ محال هست. به این میگن تفره، پریدن. پله هایی رو بخواد شما بالا برید بدون اینکه پله اول رو برید نمیتونید پله دوم برسید، بدون اینکه گام اول رو بردارید نمیتونید به گام دوم برسید. تفره محال هست. ما عرضمون اینه، میگیم آقا اصلا محال انسان بتواند به اجتهاد مطلق در همه ابواب برسد الا اینکه قبل از او از اجتهاد تجزی عبور بکند، نکرده باشد. یعنی حتما باید عبور بکنند، حتما باید از اجتهاد تجزی عبور بکنه تا بتونه به اجتهاد مطلق برسه. یعنی اول در بعضی مسائل توانایی پیدا میکنه، بعد این توانایی گسترش پیدا میکنه به مسائل دیگر، بعد به کل باب رو فرا میگیرد، بعد باب بغلی، باب اونوری، باب اونوری، بعد تا شامل کل فقه چی میشود. میفرمایند که بله بله پس ترقی میکنند. اینجا حالا میخوان برهان اقامه کنند بر استحاله ارمحضرتون که اینی که انسان قائل باشد که تجزی ممکن نیست، یعنی استحاله محضر مبارکتون که عدم دستیابی به تجزی بفرمایید، که یا از اون طرفی بگیم استحاله دستیابی به اجتهاد مطلق بدون دستیابی به اجتهاد تجزی. به این بیان خیلی خوب. بل یستحیلو، من چون حالا یه خود آخر وقت هول هستم که زودتر این تمام پای عبارت لذا جملات در ذهنم قرار نمیگیره. بله بل یستحیلو، حالا این باد تعطیلات هم که دیگه خورده است و اصلش هم تعطیل، باد تعطیلات هم خورده که دیگه خیلی خلوت هم از البته، ولی خب در این حال بله اصلا هیچ کس نیست دیگه. بل یستحیلو حصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی، محال است حصول اجتهاد مطلق معمولا بدون اینکه مسبوق به تجزی باشد. چرا میگن عادتاً؟ چون حالا ممکنه کسی خرق عادت کرده باشد، یعنی حالا یک دفعه این بهش اعطا شده باشه مثلا، یعنی همچین شرط اعجاز مثلا خرق عادت، وگرنه اگر بشه که طبیعی بخواد پیش برد همون تجزی رو باید عبور کنه تا برسد به اجتهاد مطلق. بله غیر مسبوق به تجزی، بدون اینکه مسبوق به تجزی باشد. چرا؟ للزوم تفره، تفره است که یعنی جستن، پریدن، برای اینکه لازم میاد تفره، تفره لازم میاد. چون تفره لازم میاد پس بدون دستیابی به اجتهاد تجزی نمیتوان به اجتهاد مطلق رسید. اول باید پله اول رو برداشت و بفرمایید که گام اول رو برداشت و از پله اول رد شد تا به پله دوم و گام دوم رسید. به همین مقدار بسنده میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.